بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 92. اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. سؤال بعدي كما تركنا آیا زنان در عادت ماهیانه می توانند زیارت عاشورا بخوانند؟ می فرمایند که بله می توانند، هرچند نماز زیارت نمی خوانند. نماز زیارت ندارند ولی اصل زیارت عاشورا را می توانند بخوانند، چون مطلبی از سوره های سجده دار و اینها درش نیست. ولی دعای کامل رو نمی شه، چون دعای کامل یه آیه از سوره های سجده رو داره. افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستقیم، چون آیه هست در دعای کمیل، به خاطر همون نمیشه کل دعای کمیل رو کامل خوند. ولی اینکه انسان اون دیگر رو نخونه از دعای کمیل. دعای کمیل شکلیه، سوره های سجده رو هم که مشخصه دارم هیچیشو نمیشه خوب، حتی بسم اللهشو نمیشه گفت، ولی زیارت عاشورا رو، دعای توسل رو، اینها رو آدم میتونه بخونه. از کار اصلا خوبه که دوره از کار هرچند گفته بشه به جای نماز، حتی مستحبه که آدم وقت نماز رو، زمانی که برای نماز داشته 10 دقیقه رو، اون رو مشغول ذکری باشه، یا قرآن بخونه یا مشغول ذکری باشه. در حال زیارت عاشورا رو میشه خوند ولی نماز زیارت عاشورا نمیشه. اگر هم کسی چله زیارت عاشورا محمد الله حق شناس رو شروع کرده و به این ایام میخوره، اینجا هم محمد الله حق شناس که میفهمونن که باید نائب بگیره، خانم در این ایام کسی رو نائب کنه، هیچیش رو ایشون میفهمون که نباید بخونه، نه اینکه زیارت عاشوراشو بخونه نمازش رو نائب بگیره. چون اصلا زیارت عاشوراییشون اول با نماز شروع میشد، آخرم با نماز تموم میشد، اول آخرش نماز داره. کامل باید واگذار کنه به کسی. و حالا مثلا یکی از محارمش باشه، اون براش انجام بده در این ایام خاص. تو این ایام اون زیارت عاشورا رو هیچی شده میشه انجام داد. اونم دیگه رو بحث بگیرست. نظر شما درباره شعائر حسینی چیست؟ پاسخ کسانی که میگوین این شعائر مراسمی است که چون در زمان ائمه اطهار نبوده است مشروعیت نداره. یعنی پاسخ شما چیست؟ میگه که از این میگن که زیارت اربعین کی دوران اهل بیت بوده، یه مسئله از این قبیل، مثلا نیمه شعبان رو کجا ریسه میکشیدن در اون اهل بیت و ماننده این. اینجوری خلاصه میگن که اینا باید جمع بشه، نه اینا نباید بشه، بدعت، اسم اینا میذارن بدعت. پاسخ های بهجت اینه: هر آنچه موجب یادآوری مصائب امام حسین علیه السلام شود از شعائر الهی است. هر چیزی که نشون بده به اهل عالم، به مردم، که امام حسین علیه السلام مظلوم بودن، مصیبت تحمل کردن و تا زمانی که با فعلی که به خودی خود حرام است انجام نشود، خداوند و رسول او آن را دوست داره. یه وقت هست که فعلی انجام میشه، این فعل حرامه، اذیت و آزار دیگرانه، وهن مذهب، تضعیف اسلام و مسلمین و اینجور چیزاست، تقویت کفار، گزک دادن دست دشمنه، یه وقت ایناست، اینا دیگه محبوب خدا و رسول نیست. تا وقتی که اینها رو نداره محبوب خدا و رسوله و این میشه شواهد الهی. این امر با توجه به روایات و به حسب سیره اهل حق ثابت است و دیگر به این که برای جاهلان یا معاندان ثابت نیست توجهی نمی شود. روایت ما این رو گفته و مبانی و ادله شرعی ما هم تایید میکنه این رو، ازش کاملا این فهمده میشه. حالا یه مشت آدم نادون یا دشمن اینا رو قبول ندارن و زیر بار نمیرن، به اینا کار نداریم، توجه به اینا نمیشه. این امر در مورد مسائل سایر معصومان نیز جاییست. در مورد مصیبت های بقیه اهل بیت هم اگر کسی کاری بکنه که یادآوری بکنه مظلومیت اینها رو، مصیبت اینها رو در دلها، اهمیت توجه به این معصوم رو زنده کنه، این هم میشه شعائر الهی و این هم همون فضل بوده. برپایی مجلس عزا در ایام حزن ایشان با ذکر مصائب آن حضرات مانند برپایی مجلس شادی با ذکر مسرات ایشان است و فرقی بین این دو نیست. تو ایام عزا باید مجلس حزن گرفت و ذکر مصیبت اهل بیت رو کرد، در ایام مسرات شادی اهل بیت هم باید مجلس شادی گرفت و هر دو هم جز شعائر الهی است، چه مجلس شادی چه مجلس حزن. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزنا، فهمون اینا با ناراحتی ما ناراحت میشن، با خوشحالی ما خوشحال میشن. بعضی تو مجلس شادی هم باز حزن داره. حالا اشکال نداره اگر حزن ما بابت چیز دیگری به نحو دیگریست، یه جوری که فضای جلسه رو تحت شعاع قرار نده، مجلس جشن رو تبدیل مجلس عزا نکنه، صرف عشق ریختن در مثلا حتی ذکر مصیبت در مجلس شادی لزوماً مشکل نداره، ولی یه وقتی اصلا تحت شعاع قرار میگیره، اصلا رنگ و بوی این جلسه رنگ و بوی شادی نیست. حالا شادی هم لزوماً یعنی کف و نمیدونم رقص و فلان اینا نیست، اون حالت انبساطی که آدم داره و بستی که داره، این بست باعث میشه که رابطه گرمی با بقیه داره، ارتباط قوی و محکم و صمیمانه‌ای برقرار میکنه با بقیه، به داد هم میرسن، مشکلات همون برطرف میکنن، یه رابطه عاطفی و یک گره گشایی در این رابطه برقراره، اینا با هم دیگه اینجوری ارتباط برقرار میکنن، این میشه یک فضای شاد. نه فضای شاد نه فقط بیاریم استنداپ کمدی کنم هر رو که بخندیم، این شده فضای شادی که الان خیلی جاها بکن مجلس شادی اهل بیت اینه. بعد دیگه اونم حالا حق و باطل و راست و دروغ و درست و غلط و همینجور با هم قاطی میکنه، یه چیزی وقت این مجلس گرفته میشه، شأن این مجلس هم نیست و مجلس، یعنی این بساط فراهم شده برای این که معارف اهل بیت بست پیدا کنه، این همه آدم دارم جمع میشن به مناسبت نمیشه با الان هم که باب شده آهنگ های نمیم مثلا چی چهار تا خواننده، حالا کار به حلال و حرومش ندارم، اصل قضیه که داره توسعه پیدا میکنه تو مجلس، خصوصا تو دانشگاه متاسفانه خیلی رایج شد، مجلسی نمیشه همون میگیرن یه خواننده هم میارن مثلا خواننده مذهبیه، بعد با ارگ و تشکیلات و فلان و اینا به زن و به کو فقط اشعارش هم امام زمان، این یه 20 دقیقه جلسه به این میره. ما رو توی یکی از این جلسات هرچی اصرار کردن عمدن هم دعوت میکنن نمیرن، میگم که شأن این جلسه اصلا نیست، اصلا شما ها باید حواستون باشه، حالیتون در واقع باشه که مثل ما رو اصلا برای جلسه نباید دعوت بکنی، این توهینه به اون طلبه و روحانی و ایناست که بخواد بیا تو این جلسه صحبت بکنی. نیم ساعت قبل ما بزن به کوب، نیم ساعت بعد من استنداپ کمدی، من میخوام بیام چی بگم وسط؟ اصلا فضای اون جلسه معارف الهی عمق میخواد، تفکر میخواد. بله حالا یه وقتی آدم با فضای گفتگو و خنده و که اینا خود حالا هوای بحثای ما و جلسات ما همشه تو فضای دانشگاه هم شکلی بوده، با شوخی و طنز و گفتگو و بگو بخند و اینا همیشه بوده، تا جایی که حتی گاهی خود ما رو، گاهی که چه عرض کنم، بعضی وقتا لگد دیگه زدن که بعضی خب حالا تصفیه حساب میکنن، بعضی حالا هچ که مثلا دنبال نقطه ضعف میخوان بگنن که چرا میگه و میخنده و فلان و اینا. اینو اصلش رو ما هیچ حرفی نداریم که باید فضای شادی باشه در فضای گفتگو، ولی نه اینجوری فضای سبک. فضای شاد با فضای سبک فهم میکنه. بعد میشه وقتی معارف رو منتقل کرد، گفتگو کرد، فکر کرد و در این حال فضا هم فضای شاد و بانشاتی میشه. یه وقت اصلا فضا فضای سبکیه، اونجا دیگه اصلا فضای معارف اهل بیت نیست. این اصلا در شأن جلسه اهل بیت نیست. اینم بگم که بعضی وقتا مجلس شادی باز از این ور میافته، خیلی دیگه سنگین میشه و خیلی رسمی میشه. نه، مجلس شادی ما اساتیدمون و علما و بزرگان دیدیم که نه، تو مجلس شادی واقعا شاد بودن، در یه فضای فرحی حاکم بود. مرحوم آیت الله یعقوبی خدا رحمتشون بدن، ایشون که اصلا خیلی شوخ بود و اصلا حتی روزهایی که جلساتی هم که غیر شادی اهل بیت بود، ایشون فضای جلسه کامل فضای شوخی و طنز و خنده و اینا حاکم بود. تو روزهای شادی هم اصلا فضای جلسهشون کاملا متفاوت بود، اصلا یه جشنی بود مشخص بود. اون حالت نشاط خود ایشون و اون فضای صمیمانه حاکم بر جلسه بود و اون نوع رابطه و اون جنس جلسه قشنگ مشخص بود. این جلسه جلسه جشن، مثلا روز عید قدیر. بعضی وقتا خیلی دیگه ما از اون هم میزنیم بالا و گاهی هم آدم های مذهبی آدم میبینه، آدم های اخمو و درهم و درهم کشیده و اینا اصلا جالب نیست و درست هم نیست، غلطه. یعنی قطعا اینجوری نیست. پیغمبر اکرم کان من افکه الناس، هیچ کس بنزه پیغمبر اهل فکاهه نبود، اهل شوخی و طنز و کلمات لطیف و استفاده های بامزه از کلمات و خوبه. بحجت رضوان الله علیه هم شکل بود با اون نماز و اون عشق، انقدر این جور کلمات لطیفی داشت به مناسبت استفاده میکرد و شوخی میکرد، میخندیدن. یه از اساتید میگفتن از شو پرسیدن نظرتون نمیده بایزید چیه؟ ابو یزید بستان. نظرتون نمیده بایزید چیه؟ میشه فهم بایزید نباش، با حسین باش. یه نمیده شهر یزد، میفهم نمیده کدوم شهره که اگه یه یا بهش اضافه میشه میشه یزید. از اینجور شوخی هایی تو اون فضایی که بالاخره آقای بهجت همه به جدیت و صلابت و و معنویات و اینا میشناختن، کسی میومد سمت ایشون، ایشون اینجور کلمات نمکین شیرینی داشت و تو اساتید دیگر هم این دیده میشه، زیاد هم دیده میشه. اندام طباطبایی هم تو بودن با شاگردانشون، با کسایی که عشق و نشت داشتن. باید مؤمن این شکلیه، مؤمن باید لطیف باشه، نرم باشه، دوست داشتنی باشه، اهل دعابه است به تعبیر روایت. دعابه داره، شوخی داره، طنز داره، ولی دل شکستن و اینا نداره. حرف بی خود نمیزنه، حرف لغو و باطل نمیزنه. اینا خیلی فرق میکنه با هم. بعضی جا بعضی جلسات مذهبی آدم میبینه که دیگه غلظت جدیت خیلی رفته بالا. حالا یه وقت تو فضای با نامحرمه، این خب مشخص باید هم همینطور باشه، ولی وقت تو فضای خودشونه، یعنی حالا آقایون با هم، خانوما با هم، اینا خیلی فضای رسمی و جدی و خشک و عصاخورد داده و که خب اولین اثرش اینه که اینا خودشون هم دیگه روابطشون روابطه محکمی نیست. اثر بعدی و بدترش اینه که کسی رو بیرون جذب نمی کنه، فقط دافعه داره، بلکه مخرب هم هست. از بیرون که نگاه میکنن زده میشن از آدم های مذهبی و جلسات مذهبی و که زیاد هم میبینه که اینا مثلا تصورش نمیده هیئت اینه. یه جلسه ختم مثلا ختم قرآن دارن، دارن قرآن میکنن، یکی اونور لبخند میزنه، این از باید داده نخن آقا جلسه قرآنه، همچین خشک و خب این وقت نسل دوم و سوم ابدا پشون تو اون جلسه نمیذاره، فراری هم میشن هر جا اسم قرآن بشنه همین کاری تو مساجد میکنیم با بچه ها. بچه میاد داد میزنه، بچه شوخی نکن، بچه سر صدا نکن، مسجد جای این کارا نیست، از نمازی چی نفهمیدین، مسجد جای این بچه از جای شما نیست، شما که کار تمومه دیگه، آخر از اینا باید مسجد دست بگیر. این میشه وقت مسجد های ما که خونه قبل از خونه آخرت، هیچ خبری از جوان و نوجوان و کودک و اینا نیست، با اینکه اینا خیلیشون هم نماز میخونن. سیاری از این جوان ها ما تو دانشگاه بودیم سالها دیدیم چقدر ما جوان دانشجوی نماز خون داریم که یکی از اینا پاشو مسجد نمیذاره، یکی از اینا ابدا حاضر نیست مسجد بره. خود ما هم تقریبا یه دوره این شکلی شده بودیم و از مسجد زده شده بودیم، مثلا ما که طلبه بودیم دوران طلبگی بود، بس که میدیم مثلا فضای تنش اینجا، نماز که آرامش بیاره، نشاط بیاره، صمیمیت بیاره. پیغمبر اکرم سه روز کسی نماز نمیومد پیشو میگرفتن میرفتن عیادتش، مشکلش رو حل میکردن. اینجا بعد سه روز که میاد آقا را گم کردی این طرفا، یعنی بجن که بپرسی چرا سه روز نبودی، میگه چرا بعد سه روز اومدی. نه برعکسه، مساجد ما مشکلات اینجوری زیاد داره. اینا تعظیم شعائر نیست، اینا به شعائر آسیب میزنه. شعائر برای اینه که دلها جمع بشه، پیوند بخوره. همینی که توی زیارت اربعین میدیدیم و انصافا ما ایرانی ها خیلی هم وصله ناجور بودیم توی این زیارت اربعین، واقعا میگم اینا. یعنی اونجایی که فضای صفا و صمیمیت و محبت بود، چیزایی از آدم از ایرانی ها میدید واقعا تعجب میکرد. دیشب یکی از این خاطرات رو میخوندم، گفته بود که ساعت 2 شب یه کاروانی از این خانمای اهل افغانستان از یکی از مکبای ایرانی بیرون بیدار کردن، بیرون کردن، گفتن داره برای اون مسافر از ایران میاد. بعد میگفت که چنیدم مسئولش به اون یکی گفتش که باز اگر ایرانی بودن یه چیزی، افغانی هن افغانی که ما نمیتونی برای اینجا را بدی. زهر امام حسین نصف شب تو اون سرما بیرون کردن، مثلا 50 تا زن و 40 تا زن و برو با چش گریون با دل شکست. این هم اربعین ماست که خدا از ما گرفت، این هم نبود. اون اسراف هایی که میکردن، خب قضا از نفر اول میگرفت، یه گاز میزد میدازم اونجا کباب میدن، میزد زنی میره پدی میگرفت، ابدا توی عراق دیده نمیشه. یا کارهای دیگه که خیلی اصلا آبروریزی بود، بعضی کارها اون پول جمع کردن هایی که تو اون کبای ما بود که عراقی ها تعجب میکردن، هر موکب عراقی یه دونه یه گهواره علی اصغر اگه دیده بودید جلوی در موکب دارن. ابدا شما این همه کربلا رفتین یک بار از کسی شنیدین که یه عراقی بگه آقا بیان کمک کنین، کمک به هیئت، کمک به موکب؟ هر کی می‌خواست همون جلوی در اون که کسی بفهمه پولشو می‌داد می‌رفت. یه گهواره از علی اصغری هست و همه موکباشون هم داره. ایرانی‌ها سر و صدا میان، نمی‌دونم کیسه می‌گردونن چیکار می‌کنن، این کارایی هستن. بعد نحوه برخوردا از موضع بالا نگاه کردن و حرف زدن و میگفت این عراقی ها بعضیشون ایرانی میفهمن. میگفت این اومده میگه میدونی چرا پای ما رو میشورن؟ خاطر سردار سلیمانیه، اونا اینا رو آدم کردن. اگه سردار سلیمانی نبود اینا ما رو چی نمیگرد؟ خیلی اینا واقعا، یعنی باید فکر جدی یک سالی که جدا شدیم و فاصله افتاده بشیم به خودمون کار کنیم تا اینجوری نباشه، اینا زشته. حالا ما از خودمون تعریف میکنیم، میگیم ایران نمیدونم فلانه اله بله، بله اون مدافعان حرم ما هستن، اونا به ما چه؟ اونا بچه های خوب و پاکی هستن که جونشون کف دست گرفتن. ما هایی که زیارت ما حسین میرفتیم این تو حرف زدن ها بونه، این عرب ها اینجوری هستن، اون عرب ها فلان هستن، این که خیلی آدم هی میشنبه میشنبه با تحقیر و با لحن تماس. این خیابوناشون چه اینجوری، اینا چقدر کثیفه، اینا چقدر بو میدن، اینا همش دنبال شکم هن، اینا هم فلان هن، اینا الن، اینا بلن. این هم شد نتیجهش. اما مثلا همه رو بیرون که با همین نقام دومنم برمون البین با اینا میخوام داشته باشه. حالا حرف زیاده در مورد یه اربعین. یه سال ما روز اربعین توی یه موکب ایرانی که مال خودمون مثلا قضا گرفت بودم، من باید نیم ساعت تأخیر اومدم، قضا هم بود هنوز توی آشپزی، هیچ کی هم نبود، صفی هم نبود. گفتم آقا قضا هست، بد نمیدم. اول فکرم شوخی میکنم، گفتم نه جدی. گفت جدی میگم؟ نمیدم. پس چی الان اومدی؟ حالا دقیق یادم نیست اینه بارش، خیلی زننده، اینجور که من دلم شکست، بغض کردم اونجا، خیلی زننده. برگشتم با یه ناراحتی نشستم، این رفقا ما نشسته بودن تو موکه، اونجورستم ما رفتم غذا بگیم، اونا غذاشون خورده بود. گفت چی شد؟ گفتم که روز اربعین یه ایرانی رو اینجایی که 20 میلیون آدم غذا میخورن غذا نداد، اینجا هیچ کی گرسنه نمونه، من اینکه یه ایرانی دیگه رو مانده بشیم. یکی از ما با ناراحتی رفت بعد 2 دقیقه غذا برده شد. اینا رو که آدم میبینه واقعا ما جا داره که کم گوشمالی بشیم. و این زیارت این نیست، شعائر این نیست، شعائر همونی که عراقی ها دارن، واقعا هم از جون و دل مایه میذارن، آدم میبینه خیلی خیلی خالصان از کار اینا و خیلی دوست داشتنی. حالا کار به بقیه مسائلشون ندارم، ممکنه اونا هم هزار تا مشکل دیگه، هزار جای دیگه داشته باشن، اونجا هم ضعف فرهنگی و ضعف علمی و ضعف اعتقادی و اینا زیاده تو عراق، ولی شعائر اینه، یعنی باید موجب همبستگی بشه، دلها باید با هم یکی بشه، یه رنگ بشه، اگر اختلافی هم هست باید برطرف بشه. مثال این شکلی بایدم دیگه، رو بعضی خاطرات دارم چون بعدم ممکنه به گوش بعضی برسه، غیبت بشه، نمیتونم بگم از این چالش هایی که دیگه یه جوری شد که ما دیگه این اواخر تصمیم گرفتیم تا ابد اگر ما پیاده روی ارمنی رفتیم با کاروان ایرانی نریم، تنها بریم یا با خانواده بریم. دیگه آخرش هم یه اردوی دانشجویی بود که ما واقعا پشت دستمون رو داغ کردیم، اینجوری جماعت این شکلی انقدر که تبعات داره و ماجرا داریم و مشکلاتی که پیش میاد خیلی بده. بجای اینکه زیارت دلهای ما رو هم نزدیک بکنه، ما رو صمیمی بکنه، از هم فاصله میده. این ملاک اصلیه تو شادی های اهل بیت و تو حزن اهل بیت. بعد یه جور باشه که تو حزن اهل بیت همه با هم ناراحت باشیم، تو شادی اهل بیت همه با هم خوشحال باشیم. این همه با هم بودن و یه رنگ بودن این رکن اصلی ماجراست، این کلید اصلی ماجراست، یک رنگ شدن، یک دل شدن، من و تو از بین رفتن، نه من اینجا هست نه تو. بعضی وقتا ماها اصلا همین دورم جمع شدن همون، من میخوام خودم نشون بدم، تو هم میخوام خودت نشون بدی، من میخوام روی تو رو کم کنم، من میخوام بگم من سخنرانم، اون میخواد بگم من مداحم، اون میخواد بگم من فلانم، اون میخواد بگم ای همش من باید بری کنار. اون حقیقتی که خاطرش دور هم جمع شده اون باید دیده بشه. اگر مسجد خدا نماز اون باید اصل باشه، اگر هیئت روزه امام حسین امام حسین، امام زمان امام زمان، امام رضاست امام رضا. بعضی وقتا ماها اینا را ابزار کاسبی میدیم دیگه، سر میبریم. اینم بازی یه چوب دیگه، یکی اینجاها آدم متاسفانه چیزایی که میبینه در این شهر امام رضا، ایام زیارتی امام رضا و بازار امام رضا، البته آدم خوب خیلی داریم، نمیخوام خدا نکرده ذهنیت بدی ایجاد بکنه، آدم خوب خیلی داریم، آدم خالص دلسوز. یادم یه سفر ما از کرج با پدر مادر اومده بودیم، یه ماجرایی شد از اون کاروانمون جدا شد، من تو خیابون یه عزیزی تو ماشین نشسته بود، اون تازه معمم شده بود، گوه جام دنبال جا میگردی، خیلی جالب بود من که تو آدم تو خیابون داری میگه که معلوم بود، گفتیم آره، گوه یه خونه ای تو همین طلاب هست رایگان، هر چقدر دوست داشتید بمونید و اگر هم دوست داشتید بوری بذارید، اگر هم دوست داشتید نذارید. خیلی خوب شد، ما یه برکات شد بر ما، گاهی اینجوریه، البته نمیدونم من خدا مشهدی بود چون ظاهرا مشهدی نبود، خونه رو گرفته بود گوهشو برای این کار، ولی گاهی اینجوریه، یه آدم مشهدی این شکلی داریم، مشهدی باصفا و امام رضایی، این کاسب میشه برای امام رضا، دلال محبت امام رضا میشه، ذهنیت ها نسبت به امام رضا عوض میکنه. یکی هم مواردی که متاسفانه زیاد دیدیم تو این شهر، یه وقت یکی از حسینی های اطراف حرم سخنهایی داشتیم سال مثلا 90 89 بود 90 بود 90 90 یکی همون سال خیلی سال بشه، بعد با این ماشین حجای شریفی رفته بودیم و تو کوچه اومدم دور بزنم، این یه مغازه بود، حالا نمیدونم کبابی بود چی بود، سنگش بیرون بود، این با ماشین که ما دور زدیم این لبه این زیر ماشین خورد به این گوشه سنگ بیرون مغازه طرف، مثلا یه گوشهش لپر شد. ما پیاده شدیم و گفتم آقا اینجوری شد، و حالا ما با لباس و ظاهر و مشخص بودیم، گفت که من این سنگ رو برم از نو بندازم، حالا به قیمت اون موقع، گفت این سنگ 50,000 تومن، پول و ندی نمیذارم بری. حالا این هم قانون فقهیش هم اینه که خسارت، این چون بدونی خیلی خسارت اینجوری میگیرن و این خودش از هر نجسی نجستن، اینجور خسارت گرفتن، وقتی که یه چیزی اینجوری لبپر میشه نمیگن این رو به من نو بخرم پول کلش اینه، تفاوت قیمت اینی که الان اینجا بوده با اینی که الان این شکلی شده، یعنی این سنگ رو اگه میخواستی تا نیم ساعت پیش که لبپر نشده و بفروشی قیمتش چقدر بود، الان که لبپر شده قیمتش چقدره، مثلا 5,000 تومان خورد تو سرش، این 5,000 تومان میشه خسارتش. این خیلی ها نمیدونن، خیلی هم که دزدن. هیچین 50,000 تومان از ما گرفت، همچین ما رو بیزار کرد، یه نفرتی ایجاد کرد، خدای اینا کی هم 50,000 تومان اون موقع مثلا شاید بیش از 500,000 تومان الان میشه که یه گوشه سنگ باید بگه آقا تو ظاهر امام رضایی، فدای سرت، اون شکلت، فلان، اینا که تو عراق زیاد میدید. خب اینو وقت امام رضا اینجوری باش معمولی که تانه میکنه، این سیلی ها خواهد خورد. من یقین دارم تا الان لاغر 50 تا سیلی رو خورده با دمون یک کار. تو اینجا بقل حرم برسیه داری ظاهر ما رو بیزار میکنی، لاغر ارزه نداری که سیر جذب کنی، دفع نکن، ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان. اینا بحث شعائره، این که این همه گفته میشه و این همه ارزش داره اینجوریه. گاهی یه کاسب مشهدی، راننده تاکسی مشهدی، حالا مشهد میگم ما نمونه قم شابدالعظیم هر جا زده میکنه آدم رو، که بنده متاسفانه زیاد شنیدم از رفقای تهرانی و کرجی و که آقا فلان برخورد با ما شد، مشهد، فلان هتل، مسافرخونه، فلان مغازه، فلان جا زده شدیم. اما تو تهران هم اینجور دست کم نداریم، ما اون از مشهد هم میرن اونجا، باز اونجا یه نوع دیگه ای برخورده. نمیخوام شهر بندی بکنم که مثلا این شهر برو اون شهر، این به حرفم این نیست، میخوام بگم وقتی ما منصوب به امام رضاییم دیگه، این فرمود که تو هر کار خوبی که بکنی دو برابر ارزش داره، هر کار بدی بکنی هم دو برابر چوب داره. امام صادق فرمود لمکان کم منا، چون تو رو به ما میشناسن دیگه. بحث این شهر و اون شهر و این روحی و اون روحی و این خانواده و اون خانواده نیست، بحث نسبت داشتن با امام رضاست. بدتر از مشهد قم، اونم دست کمی نداره. اونجا متاسفانه چیزایی که آدم میبینه خیلی بعضی وقتا ناجور و افتضاحه، که اونم خیلی رو زده میکنه. بازم عرض میکنم من خدا نکره نمیخوام جسارتی به اهل این شهر و اهل اون شهر بکنم، انقدر ما آدم خوب داریم هم در مشهد هم در قم که نمایه آبرو هم و مایه عزت هم و محبوب اهل بیت هم هستن، رفتار اینا، کارهای اینا جذب میکنه به اهل بیت. ولی متاسفانه اگه دو تا هم باشه اینجوری، این آسیبشو میزنه دیگه، همونجور که مردم وقتی یه طلبه بد میبینن دیگه اون هزار تا طلبه خوب کار ندارن، این یه طلبه بد ذهنیت بد ایجاد میکنه. هر امری که به یک جنبه قدسی و معنوی مربوط میشه این شکلیه، یعنی شیطان اونجا خیلی فعالیت میکنه، مش میدونه. یه وقتی حالا طلبه است، یه وقتی شهر زیارتیه. این میگه آقا من دیگه مشهد نیومدم. داری بعضی موارد اینجوری، میگه از وقتی فلان برخورد با ما کرد. چرا این همه کار میکنن فضای مشهد رو بد جلوه بدن؟ که حالا بعضی هاشو من نمیتونم خیلی تو شهر بدم، بعضی از کار رسانه‌ای که میکنن، که مثلا عرب های فلان منطقه مثلا میان مشهد که فلان کار رو بکنن، مثلا سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن حسابی. اون وقت شما تو هواپیما که نشستی، تو قطار که داری میاد، عربی کنارت میبینی داری میاد مشهد، ذهنت خراب میشه. تو فرودگاه که میبینی یه جور دیگه فکر میکنی، تو حرم که میبینی یه جور دیگه فکر میکنی. این به جون هم انداختن دیگه، اینا تخریب شعائره. میخوان ما دلام با هم یکی نشه، هر از هر طریقی که بتونن یه جوری آسیب میزنن. شیطون اینجا دو برابر کار میکنه. یکی دیگه جایی که دو برابر کار میکنه توی تاکسی هایی که تو مشهده، اونجا هم دو برابر کار میکنه. اون راننده تاکسی رو دو برابر تحریک میکنه، چون این اگه بد برخورد بکنه، این فهم میکنه با مثلا فرودگاه مهرآباد تهران، اونجا بد برخورد میکنه، میگن که این راننده راننده بدی بود. اینجا بد برخورد میکنه، هم راننده بد میشه، هم مشهد و مشهدی و حرم و امام رضا از همه اینا طرف زده میشه. عرض من اینه ها، دقت داشته باشه. نمیخوام بگم اینا یا خوبن اونا یا بدن، اصلا حرف من اینا نیست. عرض اینه که این خیلی ما باید دقت داشته باشه. این کارهای ما ایام زیارتی میبینید نرخا بعضی وقتا بعضی جاها ممکنه. من از خود رفقای مشهدی رو میشنم میگم مثلا فلان جا رو تا قبلش مثلا قیمت ها اینجوری بوده، دهه آخر سفر قیمت ها اینجوری دو برابر رفته بود. گوش زائر بریدن اینا خیلی بده. شما کربلا 40 در هر خونه رو بزنید نصف شب، در بزنید در رو میکنه به شما جا میده. اینجا فرهنگش نیست، هنوز نیومده متاسفانه. باید کار بکنیم، سخت هم هست میدونم، یه هایی هم نمیشه کار اونجوری کرد، ولی به حال بشیم روش فکر کنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که ما واسطه باشیم به خاطر ما زائرهای امام رضا با این وضعیت اقتصادی که الان اینجوریه و کمر مردم شکسته، کسی لااقل دیگه به خاطر مشکل جا و خوراک و اینا از زیارت امام رضا امسال نمونده باشه. یعنی دلش گرم باشه بگه بریم مشهد، بابا اونجا انقدر آدم خوب داریم، همین بفهمن ما زائریم، جا به ما میدن، خوراک به ما میدن، پذیرایی میکنن. نه اینکه ما جرئت نداریم با پلاک تهران تو شهر را بریم، اینکه درد سرایی که ما اینجا داریم پلاکمون رو میبینن. شما تهرونی ها که الید، شما که وزتون خوبه، شما که مثلا آخوندم که باشه گیره ایچی، اینا زدگی میاره، دلها رو جدا میکنه. فقط هم نه از یه طایفه و یه شهر رو، از امام رضا دور میکنه. این خیلی بد. خاطراتی هست که آقا خربوزه داشتن میخوردن پایین خیابون، مثلا 100 سال پیش خادم حرام اومد که جمع کنید از اینجا. حالا ماجراش یک کلیتی ازش تو ذهنم. بعد اینانش صورت تو خیابون در پایین حرم بود، این با لگت مثلا زده بود که این خربوزتون رو بردارید. شبش خواب دیده بود که امام رضا دستور دادن که اینو گرفتن از پا آویزون کردن فلکش کردن. تو به چه حقی با ظاهر من جوری حرف میزن که بعد از اونجا گریه و زاری کرد بود امام جواد واسطه شده بودن. بعد هر سال مراسم امام جواد تو میگرد، میگوید من آزاد شده امام جواد. اون وقتی که حرم نمیذاشن کسی به خواب چشاش رو هم میرفت، که اینم یه چیز عجیبی بود واقعا، چقدر مشمعز کننده بود این کار و احمقانه بود این کار. اصلا بعد نمیذاشن رو دور دلی چشام بسته بودن، این خادم میمد با این چوبه میزد، میگوید از دوربین من میگن چشاشو نبنده. مثلا من خواب نیستم، گفت چشاشو نبند. یکی از اساتید ما هم ایام گفت که من در عالم رویا من گفتن اینایی که اینجوری ظاهرا بیدار میکنن اون طرف اسم یهودی اینا رو میشناسن در عالم برزخ بر ملک بود، و اینا منفور امام رضا. به چه حقی تو ظاهر من اذیت میکنه؟ چه شش رفت اصلا خوابیده؟ کی گفته کجای دین اومده که خوابیدن در حرم اونم برای این ظاهر خسته که از راه دور پاشد اومده، جا نداشته، خسته بود یه گوشه، بی حرمتی هم نکرده، اینجا هم خوابگاه نشده دور زری، رفته یه گوشه یه کنج از خوش پیدا کرده، توی صحن رفته یه جز خوش نشسته. حالا الحمدلله خدا خیلی بده جای رئیسی رو، واقعا اومد فضا رو عوض کرد، جا درست کردن، ظاهر آقشن راحت میرن استراحت میکنن میخوابه. این کارهای ما نفرت میاره، یعنی شیطونه دیگه، ابلیس از این، یعنی یه کار میکنه که این حرم که قرار مغناطیس باشه همه با هم دورش جمع بشیم و یه قدرت فضایندهی پیدا بکنیم، دشمن رو نابود بکنیم، خود این میشه مرکز اختلاف و درگیری و دشمنی ما، به خاطر همینجا به جون هم میفت، هم دیگه سرکیسه میکنیم، سر هم کلا میذاریم، پدر هم در میاریم. این دیگه وقت دشمنی با امام رضاست، این دیگه چوبش آدم از امام رضا میخوره. اون بحث شخصی تو نیست که تو حق تو خواستی بگیری و طمع شخصی تو بدونه، تو به من آسیب زدی، تو به اسم من و به شهر من و به حرم من و تو نسبت به من بدبین کردی، نسبت به من بدبین کردی. این یه چیز دیگه، خیلی باید حواسون جمع باشه تو بحث شعائر. میپرسن نظر شریف حضرت عالی درباره مراسم حسینی چیست در صورتی که با لطم شدید یا گریه بسیار زیاد باعث ضرر به خود شود. یه کسی لطم این حالتی که کوبیدن، حالا با دست یا به صورت میکوبه یا به سینه میکوبه، اگر ضرر بزنه به خودش، این محکم میزنه، صورت مثلا کبود میشه یا خونی میشه، سینه خونی میشه، یا گریه شدید گاهی ضرر داره. میفهمن اون مقدار از لطم و گریه که در آن ضرری که باعث بیماری شود نباشه، و یه وقت کبودی بیماری نیست، میزنه یکم تنی سرخ میشه، ولی یه وقت بیمار میشه، یعنی آسیب میزنه به چشمش، آسیب میزنه به صورتش، به یک عضوی آسیب وارد میشه، اگه باعث بیماری نشه و همچنین مخالف تقیه واجب برای دفع آزار دشمنان حق و اهل آن و نیز اهل زلال و ازلال نباشد جایز است. کاری هم مخالف تقیه نکنه، یه جایی هست که شیعه به خطر میفته با این کارهای ما، یه ده از این کارها سو استفاده میکنم. ریگی میگفت من شبهایی که میخواستم عملیات را بندازم، صحبتهای فلان روحانی رو میگرفتم پخش میکردم که این علیه خلفا صحبت کرده بود، یکی از روحانیون مشهور، صحبتهای اینو میگرفتم پخش میکردم، این مجموعه که با ما همراه بودن اینا به شور میومدن برای عملیات تروریستی و فرداش اقدام میکرد. بعضی از این هیئت‌های ما، عزاداری‌ها و اینا رو که میگیرن فیلماشو با من نشون میدن، اونا انرژی میگیرن که فردا بیان بمب بذارن و شیعه بکشن. پس مخالف تقیه واجب نباشه، اون تقیه که باید داشته باشیم تا دشمن رو دفع کنیم، دشمنان حق و اهلش رو و اهل زلال و ازلال، اهل زلال و ازلال رو هم باید دفع بکنیم با تقیه. این جایزه، بلکه به خاطر اینکه در این اعمال حزن و اظهار ناراحتی از کارهای کسانی که خدا و رسول و عترت و اهل بیت معصوم و مطهر او را آزردن وجود دارد، مستحب هم هست. یعنی این جور ناراحتی، چون داریم اعلام میکنیم که ما واسه خودمون ناراحت نیستیم، واسه جیبمون نیست، واسه زمین ما را نگرفتن، پول ما را نگرفتن، مسئله شخصی و مادی و منفعت‌های حقیر این شکلی برای ماها نیست، سر دینه، سر خداست، سر امور قدسی و ملکوتی و حقیقی عالمه. بحثر اینه که به معصوم، به ولی خدا ظلم کردن، این برای ما سخته، اینو نمیتونیم هضم کنیم، نمیتونیم قبول کنیم، نمیتونیم باش کنار بیام. این خودش بالاترین و بهترین تبلیغ دینه. یعنی چهار نفر دیگه هم که دلهاشون حالا یا رمیده است از خدا و اهل بیت، یا بینا بینه بی تفاوتن، اینا با این کارا جذب میشن. این میگه فلانی من دیدم، ببینید حضرت امام هم مجاوره که عرض کردم، بچه‌شو از دست داده گریه نمیکنه، روزه حضرت علی اکبر رو میخونن جوه پهنای صورت عشق میریزه. یا تازگی میخوندم که آیت الله عراقی میفرمود که در مراسم دفن مرحوم آیت الله سید محمد تقی خانساری که نماز باران خوند و باران اومد در قوم، میگفت که حضرت امام آقا روح الله که خب خیلی صمیمی بودن با آقای عراقی، میگه اینجوری که ایشون گریه میکرد تو این مراسم، بچه های خانساری گریه نمیکرد. گفت صحنه یادم نمیره، میدم این شونه های این بالا پایین میشد، پهنای صورت مثل ابر بهار گریه میکرد. خب این همون امامیه که اومد تو خونه گفتن بچه ات افتاده تو حوض، گفت بریم دفنش کن. یک کلمه نه گریه نه ناراحتی. اون شهید حاج آقا مصطفی رو دست داد، یک کلمه ناراحتی. این گریه پس گریه عاطفیه، مثلا تعلق به این چیزا نیست. مثلا انسی داشتیم، رفیق بودیم، همسایه بودیم، فامیل بودیم، مثلا زیاد می دیدیم. مثلا اینا نیست. این گریه گریه مظلومیت دین و ضرر خوردن به دین و آسیب به معنویت و به دیانت مردم، و این گریه اونجور گریه است. گریه برای حقه. این وقت دلها رو قرص میکنه اینجور اشکی. خب رهبر انقلاب که نماد صلابت هم تو سخت‌ترین مشکلاتشون خم به ابرو نمیاره. توی نماز دفن، نماز میت شهید حاج قاسم سلیمانی دیدین چه اشکی میریخشون. این اشکی که دین رو تقویت میکنه. اشکی نمیگه که این علامت ضعف ایناست، دارن از خودشون ضعف نشون میدن. دقیقا برعکسه، این عشق ازش ضعف فهمیده نمیشه، این عشق ازش رزم فهمیده میشه. دقیقا وقتیشون هم گریه میکرد این تعابیر رو به کار برد که الحمدلله الذی رزقنا الجهاد فی سبیله و رزقنا الشهادت فی سبیله. شکر خدایی که شهادت در مسیر خودشو نصیب ما کرد، جهاد در مسیر خودشو نصیب ما کرد. اللهم ارزقناش الشهادت فی سبیله که یا مولا، که اینجاشتی که خیلیشون گریه میکرد. اینا رو وقتی دشمن میبینه تو دلش خالی میشه، دوست میبینه دلش گرم میشه. یه وقتی هم یه جور گریه است که دوست میبینه دلش خالی میشه، دشمن خوشحال میشه. پس فهم میکنه اینا با هم. عشق باید این شکلی باشه. عشق باید جور باشه که دشمن به خودش بلرزه از این عشق، که اینا با این عشق آماده فداکاری هست، آماده رزم هست. این نشون میده که اینا تعلق به خود و خودی و دنیا و امور پست و مادی نداره. با اینا نمیشه اینا رو فریب داد، با اینا نمیشه اینا رو تو فشار قرار داد. اینا عزمشون رو جزم کردن، اینا آماده حرکتن، اینا آماده نبردن، کوتاه نمیان از این مسیری که انتخاب کردن. عشق باید اینجوری باشه که قاعدتا هم همینه. عشقی برای امام حسین این اگر باشه، این میشه هم تعظیم شعائر هم مستحبه. و اگر اینطور نبود، خود گریه از خوف خدا یا شوق رضای خداوند متعال نیز مضر و در نتیجه حرام می بود. اگه خود جو نباشه که گریه برای خدا هم بالاخره ضرر داره دیگه، برای چشم ضرر داره، قدرت چیچی و گریه برای شوق رضای خدا هم. و بگیم که حضرت یعقوب هم انقدر گریه کرد که نابینا شد. اگر بحث ضرر و ایناست که دیگه اون، چون الان دکترها کیش از کیشمیش میشه بعضیشون. اولین چیزی که فقط به مریض میگن یکم بیماری قلبی داره و چه مشکل قدرت و عروق و اینا، میگن فقط روزه نرو، گریه نکن. مثلا اول نسخه است برای بعضیا. این آدم میمونه واقعا تعجب میکنه. برای چشم ضرر داره، برای قلب ضرر داره. همونسه قلب آدمو جلا میده، قلبو از این امور پایین فانی بی خود در میاره. این اصلا درمان بیماری هاست. ما همین افسردگی هم خاطر اینه که به این مادیات پوچ دل بستیم. بالا میره ناراحت میشیم، پایین میاد خوشحال میشیم. بهار حالمون خوبه، زمستون حالمون بده. خاطر ایناست مشکلات ما. امام حسین میاد از اینا در میاره ما رو. ما رو میاره توی افق بالاتری، سطح بالاتری، کلاس بالاتری. درمان بیماری هاست، اصلا درمان افسردگی است. گریه بر ابا عبدالله، چون همه افسردگی ها از این پژمردگی های مادی و دنیایی و از این سر تو آخر طبیعت داشتنه. اینجا مرکز غمه، اینجا مرکز شره، اینجا مرکز ناراحتیه. سرما اینجاست، اینجا سرده، اونجا عالم نوره، اونجا عالم عشقه، عالم شوره. امام حسین ما رو اونجا میفرسته، اونجا کسی افسرده نمیشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا که خوف و حزن ندارن. امام حسین آدم رو ولی خدا میکنه. آدم وقتی ولی خدا شد از این حزنا نداره. اگر بنا بود که هر گریه بد باشه، بعد اون گریه حضرت یعقوب هم بد باشه. اون که دیگه خود ضرر بود، اینقدر گریه کرد که نابینا شد. معلوم شه که گریه برای امور معنوی و قدسی تا حتی اگر به نابینایی کشیده بشه اشکال نداره. دامت حضرت شعیب هم داره که انقدر گریه کرد که نابینا شد، دوباره خدا بیناش کرد، دوباره انقدر گریه کرد نابینا شد. سه بار، اون که تو ذهنم از روایت، سه بار انقدر گریه کرد نابینا شد و خدای متعال بهش فرمود که تو چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت کار عشق. عرض کرد به حق تعالی که این کار عشق، از عشقمه به تو، نمیتونم گریه نکنم. گفت ازن اخدمک کلیمی، حالا که اینجوریه من کلیم خودم رو خادم تو میکنم. این شد که حضرت موسی رو فرستاد اونجا و شد داماد حضرت شعیب و 10 سال خدمت حضرت شعیب که حالا که تو اینجور عاشقانه و صادقانه گریه میکنی، منم کلیم خودم میفرستم خادمی تو رو کنه. خلاصه اینا، این گریه حضرت شعیبه، اون گریه حضرت یعقوبه، اون گریه حضرت یحیاست. اینا اهل بکا بودن، اهل عشق بودن. حضرت آدم علیه السلام اونقدر گریه کرد. خود حضرت یوسف هم طبق برخی روایات تمام این سالهایی که دور بود از حضرت یعقوب گریه کرد. پس این گریه خودش بله مطلوبیت داره اگر برای امور معنوی و قدسی باشه، که اهل ادیان اصلی همگی برخلاف این مطلب حکم کنن. همه ادیان قبول دارن که این انبیا و اولیا اهل گریه و زاری و ناله و شور این شکلی بودن. هیچکی نمیگه اینا بده تو ارتباط با خدا. با توجه به کراهت خواندن شعر در مساجد، لطفا حکم اشعاری که در مد یا مرثیه اهل بیت یا موعظه و مناجات با خداوند است را بفرمایید. شعر خوندن تو مسجد کراهت داره. خب اینا که تو مسجد میخونن چی؟ میفهمن خواندن اشعار با موضوعات ذکر شده اشکال نداره. اشعاری که سابق بوده، اشعار عشق و عاشقی بود و از همینایی که تو این ترانه ها میخونن و اشعار بی خود، بی خاصیت، پوچ، بی سر و ته، بس از اینا رو تیتراژ این سریال های تلویزیونی بعضی وقتا میکنن، آدم چی گوش میده میبینه یک کلمه محض رضای خدا حرف به درد بخور تو این شعر نیست. 5 دقیقه این داره میخونه، یک کلمه حرف به درد بخور نداره، یک کلمه یه چیز آموزنده، یک کلمه حرف درست حسابی نداره. همچنین هم فقط یه سری کلماتو به هم بافتن، بی خاصیت، بی اثر، اصلا هیچ، پوچ. این اشعار که راحت داره، اینا تو مسجد خوندنش که راحت داره، شب جمعه که راحت داره، حفظ کردنش که راحت داره. ولی اون اشعار مثل اشعار حافظ، علامه طباطبایی میفهمیدن اولی که من رفته بودم نجف، اوایلش آقای قاضی یه روز اومدن به ما سر بزنن، مثلا روز جمعه بود و حالا اشعارشو گفتن، الان تو ذهنم نیست، گفتن آقای قاضی اومدن فلان قصیده رو خوندن تو منزلمون. الان میفهمیدم منم تو اون حال و هوا نبودم اون موقع، با خودم گفتم روز جمعه و شعر خواندن، الان میفهم، با خودم گفتم روز جمعه و شعر خواندن، یعنی از کارهای قاضی تعجب گردم که ایشون روز جمعه شعر میخونه. بعدن شو فهمیدم که نه، اینا هیچ اشکالی نداره، اصلا اون شعر با این شعر تفاوت داره، این شعر رو تو مسجد خوندنش هم جایزه، بلکه چه بسا خوبم هست. اشعاری که آدم یاد خدا بندازه، حالا در بین اعراب و اشعار عربی ابن فارس خیلی معروفه، در بین ایرانی هم که حافظ خیلی معروفه. اشعار اینا اشعار توحیدی اصلا جلا میده به قلب آدم، زنده میکنه آدم رو. و البته از این شعران داریم افراد دیگه که برخی اشعار مولوی اینجوریه، عطار مثلا اشعار اینجوری داره، حکیم سبزواری، فیض کاشانی که حالا انشالله اگر خدا توفیق بده این کتاب که تموم شد و برگردیم به اون بحثا که سابق داشتیم، اگر انشالله توفیق باشه، حیاتی باشه، انشالله هر جلسه یه دون از این اشعار فیض رو بعد هر جلسه میخونیم. خیلی اشعار زیبا و فوق‌العاده‌ای داره. دیوان فیض کاشانی اشعار عرفانی و معنوی و بسیار زیبا، بسیار لذت بخش. این اشعار هیچ اشکال نداره، بزرگان هم اهل این اشعار بودن. دیوان حافظ که دیگه اصلا از دست علامه طباطبایی زمین نمی اومد، انقدر که علامه حافظ رو دوست داشت و اشعار حافظ رو دوست داشت، عشق می‌ورزید واقعا. به طول پهلوان تهرانی فهمود با ایشون عرض میکردم آقا غیر از خواجه یعنی حافظ دیگه کیو شما تو اشعار تایید و تعریف میکنید؟ ایشون فهمود حافظ. گفتم غیر حافظ، چون فهمون حافظ، فقط حافظ. و گاهی فهمود من برای مشکلاتم تفاعل میزنم به حافظ و جواب میگیرم این فال حافظ رو. حتی حالا اینجور هم کشکی نیست که همجور دنم افتاری آدم همجور دکمه بزنم همجور جواب بیاد، بعد پایینش هم نوشته که این شعر که اومد این فالش اینه. حتی از عجایب اینه که اونم معمولا جواب میده، یعنی انقدر روح حافظ روح بزرگ و مشرفیه که همون جوریش هم معمولا جواب میده. ولی اصل تفاعل مثل استخاره است، یعنی اونی که الهام بشه به آدم، آدم با حال خودش این بیت و غزل رو که میخونه میفهمه که داره چی میگه حافظ بهش، اون مهمه. و حافظ واقعا فوق‌العاده است، اشعار او اشعار بی‌نظیری است. حساب حافظ و اینا فرق میکنه، اینجور اشعار فرق میکنه. اینا خوندنش تو مسجد و اینها کراهت نداره و حفظ کردنش هم چه بسا خوبه، همونجور که بزرگان همین اشعار رو حفظ بودن. آیت الله پهلوانی تهرانی 10 جلد شرح دیوان حافظ نوشتن و چندین سال جلسات خصوصی که خدمت علامه میرفتن غزلهای حافظ رو میبردن، بیت به بیت میخوندن، علامه شرح میکردن و جلسه رو اصلا با حافظ نگه داشته بودن. محمود الله یعقوبی این شکلی بود، یکی دیوان حافظ بود جلساتشون که به تبعیت از استادشون محمود انصاری همدانی اینجور بود، یکی دیوان وفایی بود که ایشون زیاد تو جلسه میخوندن، یکی مثنوی تقدیس جناب نراقی بود. اینا کتاب قشنگیه. حالا مثنوی تقدیس هم خوبه، حالا شاید به جای دیوان فیض مثنوی تقدیس رو بخونیم، حالا چون به همون معراج و سعادتمون هم نزدیکتره. خلاصه اشعار خیلی جالبی داره، اشعاری که توش موعظه است. اشعار پروین اعتصامی بعضیش خیلی عالیه، اشعار فوق‌العاده‌ای داره پروین اعتصامی، خیلی اثرگذار و اشعار توحیدی بسیار جالب که بعضیش رو تو بعضی جلساتی اشاره کردیم به برخی ابیاتش. اینا خیلی خوبه، اینا رو هم بلد باشیم هم به بچه‌ها یاد بدیم. اهل بیت به بچه‌هاشون اشعار حضرت ابوطالب رو یاد می‌دادن از بچگی، شعر حفظ می‌کردن. این شعر حفظ کردن یه کار تربیتیه، بچه‌ها مذاقشون با شعر خیلی سازگاره، چون شعر آهنگ داره، ریتم داره و این وقتی که حفظ میکنه احساس میکنه یه داشته یه آورده‌ای داره، یه فضیلتی داره، با اون طبع لطیف بچه خیلی تناسب داره، ظرافت داره، هنر داره، این حالا معارفی توشه، حکمتی توشه. حالا بعضی وقتا شعرهای بی خودی که توی مهد کودک و اینا متاسفانه یاد میدن به این بچه ها که اینم سر و ته مفت نمیارزه. این اشعار عاشقانه و بعضی از این آهنگای اونور آب که یکی دو سال اخیر دیدی تو مدارس چه قوقایی کرد دیگه، حالا اسپیارم که بدونید مثلا این ساسی مانکن، اشعار آهنگای افتضاح، آهنگای بی خود و که بیشتر محتوا مضمونش هم جنسیه، مدارس میده همه حفظه، یعنی سر یک کلاس میذاشن این آهنگو همه با هم میخوندن. خانواده مذهبی میگفتن ما نمیدونیم بچه‌مون این کلماتو از کجا یاد گرفته، که از اونجا بود رها شده دیگه، همونجوری که مملکت کلا رها شده، آموزش و پرورش و تربیت و فرهنگ و همه اینا رها شده. یاد دادن شعر به بچه خیلی خوبه. اشعار ساده، عمیق، پر محتوا، اینا رو به بچه‌ها یاد بدیم. حالا چه تو مهد کودک، چه تو مدرسه ابتدایی، چه تو کار فرهنگی که با بچه‌ها می‌خوایم بکنیم. شعر بچه‌ها باید زیاد بلد باشن از کودکی، معارف رو در قالب شعر. اهل بیت اشعار حضرت ابوطالب رو یاد می‌دادن به بچه‌ها، اشعارشون هم اشعار توحیدی و نابیس حکمت‌آمیز. سوال میکنن حکم طبل زنی، نواختن موسیقی، زنجیر زنی و سینه زنی اوریان و غیر اوریان در حیات عزاداری چیست؟ فرمان هر موسیقی که در غیر این مورد حرام باشد، یعنی قنا، در اینجا هم حرام است و طبل زنی اگر مصلحتی نداشته باشد در اینجا مرجوع است. یعنی بحث موسیقی همون موسیقی که همه جا هست، این موسیقی قنا نباید باشه، که آدم در قنا بحثش مفصله که نظر رهبر انقلاب با بقیه مراجع تفاوت داره تو این بحث. برخی گفتن کلن اگر شادی آور باشه یا متناسب با مجلس لهو و لعب باشه این میشه حرام. رهبر انقلاب نظرشون اینه که باید هم لهو باشه هم مزل باشه، ازلال بیاره، گمراه کنه آدم، چون هر موسیقی رو حتی اگر شاد بکنه حرام نمیدونه. یه تفاوتی هست در فتواشون با بقیه، اون گمراه کنندگی، حالا چه در محتوای شعر گمراه کننده است، مثل همین بابایی که الان اسم آوردم که این هم شعرش هم آهنگش همش ازلاله، این حرام به معنی واقعی کلمه است، یه وقت تو شعرشه یه وقت تو آهنگشه، یه وقت شعره خوبه شعر حافظ رو داره میخونه با آهنگ آنچنان، یه وقت آهنگه خوبه شعره محتوا نداره. این نیست که بگیم چون آهنگ شاد نیست بزن به کوه رقص نداره این دیگه اشکال نداره گوش دادن، نه، تو محتواش میبینی که داره غم میاره، افسردگی میاره، آدم بدبین میکنه، این هم همونه. یه وقت که جفتشو داره هم آهنگش هم محتواش، این میشه مزل، این قناع حرام. توی موسیقی هایی هم که توی دستگاه اهل بیت و اینجوری استفاده میشه این دوتا نباید باشه، که حالا مثال نیمه شعبان رو عرض کردم که بعضی وقتا واقعا اونا آهنگاش، یعنی آدم اگر گوش نده که این داره چی میخونه و محتوای شعرش چیه میبینه اصلا یه بزن به کوب یه قشنگ رسمن، فقط محتواشو برداشتن خدا و اهل بیت و امام زمان جمع کردن و اینا توش جاساز کردن، ببینه اون و اینا اثرش هم بدتره چون ذائقه آدم خراب میکنه به اسم خدا و امام حسین و اهل بیت، بعد آروم آروم ذائقه جور میشه که میره آخر همون ساسیمان کنش رو تهش گوش میکنه بعد یه مدت، چون میبینه این که با اون که فرق نمیکرد، این هم که با اون خیلی تفاوتی نداره، اونم با این خیلی تفاوتی نداره، همجوری دیگه ماجرای قورباغه که تو آب انداختنش، تو آب جوش انداختن پرید بیرون، تو آب سرد انداختن آروم آروم زشت گرم کرد اونجا ترکید توی اون آب، آدم اینجوری شیطان اینجوری آدم از راه به در میکنه. پس موسیقیش باید حرام نباشه. در مورد طبل زنی هم میفهمن اگر مصلحت نداشته باشه مرجوحه. مرجوح یعنی چی؟ یه راجح داریم یه مرجوح داریم، یه کاری که خوبه رجحان بیشتر داره میگن راجح، کاری که رجحان کمتر داره میگن مرجوح. مثلا بنده با دست تمیز غذا بخورم و با دست کثیف غذا بخورم، با دست تمیز غذا خوردن میشه راجح، با دست کثیف غذا خوردن میشه مرجوح. میفهمن طبل زدن اگر مصلحت نداشته باشه، یا مصلحتی داره یه شور نظامی جنگی فلان و ایناست، یا مصلحتی نداره، شاید آزاری هم داشته باشه، مصلحت نداشته باشه مرجوحه، رجحانی نداره. نظرشون به این بوده استفاده از طبل، سنج و شیپور در مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟ فهمان خلاف احتیاط هست. این هم مسئله جالبیه، نظر شریفشون بر این بوده که از اینها تا حد امکان استفاده نشه، از طبل و سنج و شیپور و مسائل این شکلی تو دسته ها، مگر اینکه همون که فهمدن مصلحتی داشته باشه، مصلحتش هم مصلحت درست حسابی، نه هم که بخیر دست دست ما هر سال راه میافتیم، مصلحتش اینه که هر سال ما طبل میزدیم که مصلحت نشد، که مصلحت یعنی که با طبل قراره اتفاقی بیفته که بدون طبل اون اتفاق نمیفته، اتفاق مفید مثبت مهمی که اگه طبل نباشه این اتفاق نمیفته. نمیدونم واقعا حالا داریم اینجوری یا نه، مصلحتی میشه در نظر گرفت؟ برخی مراجع که اصلا حرام میدونستن، مرحوم طلوع گلپایگانی بالکل حرام میدونست استفاده از اینها رو، تو قومم که دست راه میافتاد تا پشت در خونه ایشون که میومدن اینا رو تعطیل میکردن، میذاشتن از کوچه ایشون رد میشن بعد دوباره میزدن، ایشون مشکل میدونست. خیلی آقای گلپایگانی و الانم آیت الله صافی گلپایگانی توی بحث قنا و موسیقی فتواشون باز اون طرفی فرق میکنه، یعنی خیلی با جزئیات بیشتری رو و موارد بیشتری رو مشکل دار میدونن. رهبر انقلاب و امام این طرف، یعنی خیلی مسائل در نظر این دو بزرگوار جایزه. آیا شرعاً میشه بلندگوهای بیرون مسجد رو جهت عزاداری امام حسین روشن گذاشت تا مردم از اون بهره بیشتری ببرن؟ اگر علم به رضایت مردم داشته باشیم چطور؟ میفهمن اگر موجب اذیت دیگران نباشه جایز. اون موجب اذیت هم که قبلا توضیح دادیم یعنی چی؟ خاطرتون هست؟ قبلا یعنی اگر کسی خواست بخوابه بتونه بخوابه، این میشه اذیت نکردن. اینجور نباشه اگر کسی خواست بخوابه، اذیتتون نیست، بله اذیت صدا میاد، طرف صدا تلویزیونش بیشتر میکنه، میگه دارن اذیتمون میکنه. میگه اذیت نشد که، شما تو خیابون هم که میری صدای ماشین میاد اذیت میشی دیگه. هیچ ماشینی تو خیابون نشه، همین ماشین که روشن میکنه تو خیابون میاد صدا تولید میکنه، اتوبانا صدا داره، همینم چه حق الناس اذیت میشه. هیچ کی، بس ماشین الان ماشینه، قبلا اسب بوده. شما هم که اسب هم داشته باشی تو خونت، این شیه میکشه سر صدا میکنه، تو خیابونم که میای صدای نعلش به زمین میخوره اذیت میشن دیگه. اینجوری حساب کنی کلا همش اذیت میشه دیگه، هر کاری آدم میخواد بکنی اذیتی داره. این که ملاک نیست در اذیت، اذیت یعنی همین، یعنی یه چیزه، یه ضرر واقعی اثرگذار. این میخواد بخوابه نمیتونه، یعنی صدا اینجوری داره اذیتش میکنه، نه که یه صدایی از دور داره. و واقعا بعضی اذیت کننده سا، اینا میخوام بگم بعضی واقعا اذیت میکنه، بعضی صداها، صدای بلندگو بلند، و حالا اون مداحی هم مداحی تند با یه سر و صدا و شور و سر و صدا، اون خوش داره جیغ میکشه و داد میزنه. این آدم واقعا میمونه چه کاریه، سرسام آوره. بعضی وقت آدم سردرد میگیره از این صدا. و همینجور میبینی مثلا توی یه محلی نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت این صدا مدام داره میاد. این وچهش آدم نمیفهمه این چه تبلیغی برای اهل بیت، چجور ما داریم مشتری جلب میکنیم برای اهل بیت، آدم نمیفهمه. این فقط داره دفع ایجاد میکنه، خیلی باید حواسمون جمع کنیم. آیا پول دادن به مرثی سرایانی که بعضی از مطالب بی مدرک یا ضعیف السند را میخوانند یا با قناع اشعار را میخوانند جایز است؟ میفهمن اگر به نحو حرام بخوانند جایز نیست، مگر اینکه به عنوان مزد کار حرام نباشه. پس دو تا شرط شد، یکی این که به نحو حرام نخوانند، طرف بیاد مثلا با قنا اشعاری بخونه بعد ما بهش پول بدیم، نه، یکی این باشه. یکی هم این که اگر بهش بدیم به عنوان مزد کار حرامش بابت این اشعاری که خونده بهش ندیم، کرایه رفت و آمدشو بهش بدیم، مثلا اینجوری. هزینه تجهیزاتی که اوورده، سوار کرده، برده، اینا رو بهش بدیم، نه بابت اون خوندنش پول اونو بهش ندیم. اینجور باشه اشکال نداره. استفاده از چلچراغ در دستای عزاداری چه حکمی داره؟ اشکال نداره. برپا کردن مجالس عزاداری، جشن و میهمانی در منزل بدون اذن شوهر جایزه. خب شوهرمون خبر نمیدیم رفته سر کار، شاید اگه بفهمم مثلا ناراحت بشه. همجور خودمون مخفیانه بدون که بفهمه چند نفر جمع کردیم مجلسی بگیریم و بعدم اینا برن. اگر منزل مال شوهر باشه جایز نیست. اینم فتوای جالبی از آقای بهجت. اگر خونه خودته، بعضی خونه خانوم مالکشه، اگر خونه خودته اشکال نداره. اگر خونه شوهر باشه بدون اجازه شوهر نه مجلس عزا میشه گرفت نه مجلس جشن، مگر با اطمینان به رضایت تو. من اینکه یقین داشته باشه که اگه با خواهر بشه ناراضی نیست. مقاتل معتبر اهم از فارسی و عربی از نظر حسالی کدامند؟ میفهمه کتبی که بزرگان از علمای امامیه رضوان الله علیهم نوشتن. این مقاتل معتبر عرض کردیم، همین لحوف سید ابن طاووس کتاب خوبیه، نفس المحمومه شیخ عباس قمی کتاب خوبیه، منتهى الآمال شیخ عباس که کلا نمود سیره 14 معصومه کتاب خوبیه، از صحیح من مقتل سید الشهدا که ترجمه فارسی شده از جناب علی شهری کتاب خوبیه، مقتل جامعه سید الشهدا از جناب آقای پیشوایی کتاب خوبیه، قصه کربلا از جناب آقای نظری منفرد کتاب خوبیه دیگه. من شما عرض کنم کتاب اینجوری زیاد داریم، علما بزرگان آثاری که دارن کتاب های خوب. حالا این مقدارش هم تو ذهنم بود، موارد خیلی بیشتر از این هم داریم. حالا بعضی مقاتل هم معتبر تاریخی نیست ولی به هر حال علما نقل کردن، مثل الخصائص الحسینیه از مرحوم آیت الله شوشتری، اینم مثلا کتاب خوب و قابل استفاده است. در باب مقتل سید الشهدا علیه السلام اگر روایت ضعیف هم باشد میتواند در مصیبت نقل بکند، مثلا به کتابی استناد کنیم که آن را ضعیف میدانیم، آیا این اشکالی دارد؟ عرض کردم مثلا اسرار الشهدا مرحوم دربندی رو معمولا قوی نمیدونن، با اینکه خود مرحوم دربندی آدم برجسته ای. از محمود مازندرانی معال سبتین کتابیه که اونقدی معتبر نیست، خود محمود مازندرانی آدم معتبریه. حالا کتاب ها اینجوری داریم، از اون کتاب اگر بخونیم چی؟ کتاب ضعیفیه، ما ازش نقل کنیم. میفهمم بالاخره طوری نباشد که دیگران رو گمراه بکنن. یه وقت مسئله ایه که اگر بگیم لااقل سوء ظنی نسبت به کربلا و امام حسین و اینا ایجاد نمیکنه و عقلا هم ممکنه اینجور بوده باشه. بعضی روزها از نقل ضعیف هم آدم میبینه، میبینه بعید نیست، یعنی از اون حال و هوا اون فضا همین برداشت میشه. بعضی وقتا یه چیزایی که این جوون دانشجو داره اینو میشنوه، از اونور دنیا آدمایی که تو اون فضا هستن دارن میشنون و میخندن به ریش ما، که میبینید تو این فضای مجازی چقدر از این کلیپا رو برمی‌دارن، از این حرفای مداها، و بعضی وقتا متاسفانه بدبختانه از بعضی از این منبریای بی سواد که معروفم هستن، یه روایتای عجیب و غریب اینا میخونن، این روایتو سریع اون شبکه وهابی برمی‌داره پخش میکنه، یا ضد انقلاب هم داره اینا رو پخش میکنه. مثلا این کبوتر اومد به اون کبوتر اینجوری گفت، و بعد مثلا امیرالمومنین حضرت زهرا مثلا عمامه رو امیرالمومنین داد بالا، نورش خود به صورت حضرت زهرا و مثلا بیهوش شد فلانش. اینا یا سند نداره یا اصلا سند هم داشته باشه این جاش اینجا نیست، مثلا اینا اینجا نباید گفت مخاطب. اینا میخندن واسه تمسخره، بعد میگن اینا چقدر آدمای نفهمیه. عرض کردم آقا منبر رفته بود گفت که خدا نشسته یه گوشه امیرالمومنین داره عالمو اداره میکنه، خدا نگاه میکنه، ملت هم گریه میکنه. خب این کلیپش پخش میشه، اون آدم فرهیخته دانشجوی دانشمند ما داره اینو گوش میده، این زده میشه از هرچی هیئت و منبر رو، میگه اینا کیه، اینا چقدر پرتن. اون برای دنیا یه شیعه دسترسی به معارف نداره، اینو میگیره گوش میده، زده میشه از حرفو. یکی میخواد تازه بیاد شیعه بشه این حرفا رو میشنوه، زده میشه. دقت میکنین عرض بنده رو؟ حرف بی سند، سبک، بی مغز، این باعث وهنه، باعث تمسخر ما، سبک میشیم. اینا چقدر بی منطقه، اینا چقدر خرافی هن، اینا چقدر بی عقل هن، با چه حرفای گریه میکنن، فقط احساسات اینا رو تحریک میکنن، اینا این منبری داره سواری میگیره از اینا، یه مش جاهل پای صحبتش نشستن. همین هم میشه دیگه، میگه که آقا یه مش جاهل نشستن، اینا از این جاهلات، اینا از جهل مردم نون در میارن. بعد میگه اینا هرچی دارن از جهل شما، از بیسوادی شما. منبر باید عالمانه باشه، روزه باید عالمانه باشه، محققانه باشه، عاقلانه باشه، که چیزی هم که هست همینه. وقت آدم فرهیخته وقتی اینا رو گوش میده اونم میشینه گریه میکنه، غیر مسلمان هم وقتی اینا رو گوش میده اونم میشینه گریه میکنه، اونم محزون میشه، دلش میشکنه، میبینه خیلی منطقیه، خیلی درسته این حرف. نقلای عجیب و غریبی که شهید مطهری رحمت الله علیه توی حماسه حسینی خیلی اینها رو میکوبونه و حسابی شمشیر میکشه رو اینها، که چقدر اینا آسیب میزنه به حیثیت شیعه. خب یه مقدار دیگه هم بخونیم، یک دو صفحه دیگه سریع بخونم و تموم کنم. آیا مصافحه کردن و تبریک سال نو در روز عاشورا یا شهادت معصوم که مقارن اعیاد نوروز شده است اشکال دارد؟ امسال بود دیگه، شهادت موسی بن جعفر بود روز اول سال، باز سال بعد البته فکر کنم میشه میلاد امام حسین، شاد ایام شادی میشه، باز همجور میاد، باز میخوره یکی دو سال بعد، دو سه سال بعد میخوره به شبهای قدر. خب حالا ما مثلا سال تحویل شده میخوایم تبریک بگیم، این اشکال داره یا نداره؟ یه خاطری حالا یاد آمد از محمود طلعه عیازی، سال 80 بود به نظرم که روز اول سال شده بود روز پنجم ششم محرم، خاطرتون هست؟ خیلی سال پیش عاشورا افتاده بود روزای اول عید، محمود طلعه عیازی فرموده بود که من نفرین میکنم هر کسی که این ایام نوروز رو تبریک میگه، هر کی تبریک میگه که این ایام عاشورا میشه من نفرینش میکنم. توی جلسه خصوصی گفت یکی از اساتید میفهمد که ما خدمت ایشون بودیم، این حرفا ازشون شنید، بعد میگفتن داشتیم از شمال راه میافتیدیم سمت تهران، تو ماشین بودیم جاده حراز، ایشون میگفتش که من بچه‌م تو بغلم بود جلو نشسته بودم، گفت راننده گوشیش دستش بود و همونجوری که پشت فرمون بود روز اول سال بود، گفت که تماس گرفت گفت سلام آقای فلانی حالا چطوره، عید رو به تبریک میگم. گفت اینا گفت خود تو ستون یه جوری که بچه من پرج. میگفت من مرگ و جلو چشمم دیدم که قشنگ تا مرگ رفتیم و معجزه بود که ما زنده موندیم از اون تصادف. میگفت تا خوردیم یاد جمله آیت الله ایازی افتادم که ایشون نفرین کرده بود. میگفت تا گفت خوردیم، تا تبریک گفت خوردیم، میگفت تا خوردیم هم یاد آیت الله ایازی افتادم که ایشون گفت من نفرین میکنم هر کی ایام عزای ابا عبدالله تبریک نداره که بخوایم آدم مثلا ابراز خوشحالی کنیم. میگفت چهار روز بدتر. حالا به همه میرسن بعضی کار قشنگ میکنم، گفتن لعنت بر یزید، اینش خوبه به هم برسیم، ولی که حالا تبریک میگم لعنت بر یزید، مثلا بعضی جفتش هم داشته باشن با. ایشون فهمان که هر چند حیثیت شهادت معصومی با عید نوروز متفاوت است، اما مقارنت زمانی میتواند مستلزم حد که احترام باشد. این همینه، مستلزم حد که احترام، یعنی نباید بذاری که حد که حرمت بشه. همه این جشن و فلان اینا آدم داره بعد عاشورا، بعد این مراسم، همونجوری که امسال هم الحمدلله کار خوبی شد، روز اول حتی صدا و سیما که خب فضاش فضای جالبی، یعنی تو روز غروب شهادت عزاداری، از بعد غروب یهو بزن به کوبا شروع میشه، یعنی اذان مغرب که میگن یهو جشن میشه، به حسابی هم جشن میشه، مثلا اگه روز قبلش هم شهادت بوده باشه، مثلا روز عرفه بعدش میشه عید قربان، اذان مغرب روز عرفه رو که میگن، حالا مثلا تو تهران اذان مغرب گفتن هنوز کرمانشاه روز عرفه است، هم در دو عرفه میخونن، این تلویزیون شروع میکنه بزن به کوه، روز عجایبه، آدم تعجب میکنه. نه اینجور حالا اینقدر افراط و تفریط، روز شهادت مراعاتی میشه، فرداش هم میخوان تبریک میگن، فرداش زنگ میزنن تبریک میگن، خونه هم میرن، خالصا حد که حرمت نباید بشه. نباید در مصیبت و ناراحتی اهل بیت ما شاد باشیم و شاد دیده بشیم، نباید شاد دیده بشیم، نه اینکه کلا نخنده آدم، مثلا اگر یه مناسبتیه همش بر اخمو فلان و دمق و اینا، نه شاد نباید دیده بشیم، کسی نباید از ما شادی ببینه، ما رو در یک موقعیت شاد ببینه. گذاشتن وسایل هیئت عزاداری امام حسین در مساجد چگونه است؟ اگه در کنار باشه مزاحمت با نمازگزار نداشته باشه اشکال نداره. غذا خوردن سفره انداختن در مسجد چه حکمی داره؟ اگه برای عزاداری امام حسین باشه چطور؟ اگه با نمازگزاران مزاحمت نداشته باشه و با اذن متولی باشه به خودی خود مانع. خب همش مهم همینه. گاهی مسجد رو برای هیئت یه جور آماده می‌کنن، یه کسی نماز نمی‌تونه بره. خب این دیگه شون فهم مشکل داره. ولی جو باشه به نماز آسیب نزنه. وسایل کنار، تشکیلاتشون، تجهیزاتشون یه جور نباشه که مزاحم نماز باشه. حکم پخش کردن آهنگ‌های مذهبی در مساجد و حسینی‌ها چیه؟ انجام اموری که موجب حد که حرمت مسجد میشه حرام، گناهش هم مضاعف، نباید حد که حرمت بشه. حالا موسیقی حرام که نباید تو مسجد پخش بشه، موسیقی حلالش رو هم تازه باز جوری نباشه که کسر شأن مسجد بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله روحانی، شو خیلی حساس بود، میگفت روز انتخابات صندوق رو برمیدارن میارن تو مسجد برای رأی گیری، مسجد رو که فرشا رو جمع میکنن از نماز که میندازن ملت. من واقعا نفهمیدم برای چی مبرئ گیریام تو مسجد باشه، این همه جای دیگه داریم، مدرسه و جای دیگه میشه در نظر گرفت درست کرد، این رأی گیری تو مسجد واقعا فلسفه‌شو نفهمیدم که یه روز نماز کلا از صبح تا شب تعطیل، بعضی جاام که انتخابات طول میکشه، مثلا مجلس، انتخابات مجلس تو تهران این دو روز سه روز طول میکشه، سه روز مسجد تعطیله، اینا دارن رأی‌ها رو میشمارن. بعد رادیو هم که روشن، اینجاش دیگه خیلی آیت الله روحانی داغ میکنه، میفهمون که موسیقی آنچنانی هم گذاشتن، رادیو داره پخش میکنه. حالا وضع این خانوما که بعضی هم متاسفانه رعایت نمیکنن، ایام خاصی که نما مسجد بیان اونجا رأی میدن، موازات اینجوری ندارن دیگه، هیچ شأنی از مسجد رعایت نمیشه. این موسیقی هم میفهمون گناهش مضاعفه، ولی فکر جدی کرد برای این کار، نباید اجازه این کار انجام بشه. خب در مورد مسجد چون شده اینم عرض بکنم، خود با کفش وارد شدن ایناش هم بله اینا بده. کف زدن در مسجد و حسینیه در جشن‌های ائمه چه حکمی داره؟ فهمان که خود ائمه در شادی این کار رو میکردن یا ما از آنها مقدس‌تریم؟ خود اهل بیت وقتی میخواستن شادی کنن کف میزدن، مثلا جشن عید قدیر رو امام صادق علیه السلام چجوری برگزار میکردن؟ نیمه شعبان مثلا امام عسکری چه شکلی برگزار کرد؟ نیمه شعبان برای امام عسکری جشنش به این بود که حضرت اون که تو ذهنم 300 تا گوسفند عقیقه کرده برای امام زمان. اونو میدونستین رو باید رو؟ جشن نیمه شعبان جشن عقیقه است، جشن قربانی. این به فرهنگ بشه بین ما، همه قربانی ها رو بذاریم، قربانی کلان 300 تا گوسفند. خیلی حرفا این تو ذهنم، یعنی بچه دیدم حالا با 95% احتمال میگم 300 تا، من میدونم یه عدد اینجور سنگینی. جشنای اهل بیت همیشه این شکلی بوده، توش اطعام بوده، سفره پهن کردن بوده، غم زدودن از غم واقعی، رفع مشکل بوده، حل مشکل بوده. این جشنای اهل بیت بوده، یعنی مردم به معنی واقعی کلمه شاد بشن، تولیدی ایجاد بشه، اشتغالی درست بشه، مسئله حل بشه، زندانی آزاد بشه، رهبر انقلاب ببینید هر مناسبتی این جشنهای معنوی و مذهبی زندانی آزاد میکنن، کمکی میکنن به از محل درآمدهای بیت المال به اون جاهایی که نیاز به کمک دارن، میشه جشن واقعی، مردم شاد میشن. جمع بشیم برای هر جشنی این پولا، هزینه هایی که حالا نمیگم داربست و تشکیلات و اینا رو کلا جمع بشه، بالاخره اینا هم اثر داره و مهم، ولی این هزینه هایی که خیلی اشکاهی علکیه، یه دانشگاه مثلا برای یه مراسم نیمه شعبان 30 میلیون هزینه کرده مثلا، حداقل شاید بعضی وقتا اینجوری اون 30 میلیون میتونن 5 تا زندانی باش آزاد کنن. جشن میگیرن، میان پولا رو جمع میکنن، بعد اون پولا رو میرن، حالا لازم زندانی شب همه ببینن که اون بنده خدا کوچیک بشه، ولی اعلام میکنن آقا این جشنه، این هدیه ما، این شادی دل شیعه. اون 5 تا خانواده چقدر خوشحال میشه، شما 5 تا خانواده رو جذب امام زمان کردی، معلوم نبود تو این جشن 30 میلیون که میگیری 5 نفر جذب بشن، آها واقعا 5 نفر متحول بشن، ولی با این کارت 5 نفر متحول میشن، 5 تا خانواده، میگن یه هیئت مذهبی، دانشجوی مذهبی، آدمای مذهبی، اینا مثلا این گره رو از ما برداشتن، میخاطر 5 میلیون من خود افتاده زندان، 10 میلیون افتاده زندان، مدت ها زندانه. بعد اون خانواده چقدر آسیب میبینه، اون آثار فرهنگی تربیتی که رو بچهش داره، هزار تا هیئت بگیری نمیتونه مداوای اون اثر اون باشه، بچه رو که جور باباشو برمیگردونه مشکل برطرف شه. اینا عرض بنده رو دقت دارید دیگه، خیلی کارا این شکلی میشه کرد. این میشه جشن اهل بیت. حالا ما کف بزنیم و این موسیقی های آنچنانی و حالا با کف زدن هم روز من مخالفتی نداریم، ما نگاه خشک مقدسی که نداریم، که نگاه اون نگاه فقهی اینجا نیست، نگاه در واقع بگیم نگاه فلسفیه، نگاه روانشناختیه، نگاه حکمیه، که خب خاصیتشیه، اثرشیه، کار مهمتر از این ما نداریم، کار بهتر نمیشه کرد. حالا شربت دادن خوبه، شکلات دادن، شیرینی دادن، اینا همش خوبه، عیدی دادن، نمیخوایم هم اینا رو تعطیل کنیم، ولی بریم به سمت کارهای بزرگتر و بهتر. هی اتفاقات مهمتر، عید قدیر روز عید اطعامه، برده آزاد کنن، یتیم رو بهش برسن، پوشاک ببرن، این عیدهای بزرگ، لوازم تحریر. الان که دیگه مشکلات مردم که دیگه واقعا، اونایی که تا 2 سال پیش طبقه متوسط به بالا بودن الان اومدن زیر خط فقر، اونایی که زیر خط فقر بودن که دیگه نابود شدن، من نگانه خدا وضع اقتصادی به شدت افتضاحه. اینم مسئولین ما که آدم واقعا میمون حیرت میکنه از بعضی از اینا. چی بگم، روزخانی برای اهل بیت علیهم السلام اولویت داره، شبیه خانی همین حالت تعزیه و اینها که قدیم میگرفتن، میفهمن که ممکن است روزخانی تعین داشته باشد، یعنی اصلا شبیه خانی نکنن، فقط روزخانی کنن. تشبه به اهل بیت در نمایش و تعزیه و غیره چه حکمی دارد؟ اگر حد که احترام نشود مانعی ندارد، حالا نمایش اجرا کردن و اینها لزوما اشکالی نداره، فقط حد که حرمت نباشه. تعزیه و شبیه خانی بخشی از تاریخ سند معتبری ندارن، مثل ازدواج هست و قاسم چه حکمی داره؟ اگه معلوم باشه که نقل از بعضی تواریخ و روایت هاست اشکال نداره، یعنی سندش باید معلوم باشه. بعد بحث غم زنی دیگه مطرح میشه که این دیگه بره برای جلسه بعد، چون یه 3-4 تا سوال در مورد غم زنیه، انشالله اونجا اینو بحثش بکنیم. خلاصه این مجالس رو، اینا امانت خدا دست ماست، باید قدرش رو بدونیم. قدیمی ها با چنگ و دندان این مجالس رو ما رسوندن. این زیارت امام حسین و زیارت اهل بیت یه شبه دست ما نرسیده، این کار یه روز نبوده که ما چشم وا کنیم ببینیم یهو یه سفره آماده بر ما پهن کردن. یه روز عرض کردم دولت صدام چیکار میکرد برای اینکه کسی پیاده اربعین زیارت اربعین نره و چه بلاها و شکنجه های سر اینا در میوردن. توی دوره هایی کسی میخواست بره دستشو میبریدن، پاشو میبریدن که این رد بشه از این مرز. میگفت دوتا دستو داده بود تری بعد که میمد میگفت پامو قطع کن. خیلی حرفا، تصور اینو بکن. یا تو فضای احساسی آدم یه چیزی میگه، دستش رو قطع کرده، یعنی الان از زیارت بر میگرده، از بسیاری از امورش ناتوان شده. گفته ارزشش رو داره که من برم زیارت دستم هم بدم. اینجوری زیارت رو ما رسوندن، اینجور با خون دل. آب بسته بود حرم ابو عبدالله که حالا پرسیدن حائر حسینی این آب بستن کی بوده، آب کی بوده، حالا یه بخشش همین بخش آب بستن بوده، حالا قبل و بعدش هم بوده حتما باران می اومده، ولی دوران متوکل آب بستن، یعنی اصلا اینجا رو زمین مزروعی کرد و قبر امام حسین انداخت زیر آب، اینجا رو مثلا شالیزارش کرد یا مثلا گندمزار کرد. تو این وضع می رفتن و تو این آب غرق می شدن و می رفتن خودشون می رسوندن. این پرچم زیارت رو نذاشتن رو زمین بشینه. حتی حالا امسال وضع متفاوته، کسی هم تحریک نمیخوام بکنم که بخوام پاشن برن به هر نحوی شده کربلا برن، امسال موظف میکنم از این راه دور. و الحمدلله امام حسین هم حرم شلوغ، دیشب تلویزیون نشون داد دور حرم قلقله بود و مردم عراقی ها سنگ تموم گذاشته بودن در زیارت ابو عبدالله. الحمدلله خدا شکر خلوت نشد و تعطیل نشد زیارت و انشالله اولین فرصت باز بشه و با شور بیشتری همه بریم انشالله. الان وظیفه نیست که بخوایم اینجوری بریم، ولی اگر یه وقت هم وظیفه بشه، آدم شده مالش رو بده، جونش رو بده، فرزندش رو بده، سلامتیش رو بده. زیارت رو این شکلی به ما رسوندن، اینجور خون دل خوردن علما و بزرگان و زحمت کشیدن که این بساط زیارت برای ما پهن شد. این حرم امام رضا علیه السلام چه حجمه ها و چه خطراتی داشته در طول تاریخ، چه جان فشانی هایی شده برای اینکه این حرم حفظ بشه، مواظبت بشه. همین حال الان هنوز که هنوز توسعه هایی میشه، برنامه هایی بعضیشو ما خبر داریم، برنامه‌ریزی های کلان برای بمب‌گذاری در حرم همین اواخر که نابود میکرد، اگر این حرم با مشهد نابود میشد، برنامه های سنگین که کجا بمب‌گذاری کنن، کجا تجهیزات رو بچینن. اینا لطف خداست و زحمتی که یه عده دارن شبانه روز میکشن به زائر امام رضا آسیب نخوره، به حرم امام رضا آسیب نخوره. اینا لقمه آماده ای که دست ما رسوندن. ما وظیفه داریم نسبت به نسل بعد، ما وظیفه داریم این مجالس رو باید نگه داشت با همون سلامت، این روزه ها رو باید حفظ کرد، این زیارت رو باید پاک نگه داشت. این تکلیف و وظیفه ماست، این چیزی که ما رسوندن و ریشش هم در منزل امام سجاد علیه السلام بود. این مجالس روزه، بانی این مجالس که یک تنه بعد از کربلا، یک تنه به معنی واقعی کلمه، یک نفره بنیانگذار نهضت حسینی و مناسک و شعائر حسینی بود امام سجاد علیه السلام، یک نفره این قیام رو آغاز کرد و مجلس روزه و زیارت و همه اینا به دست با کفایت امام سجاد علیه السلام بود. خون دلها خورد، آدم 40 سال گریه کنه برای اینکه این فرهنگ بشه، 40 سال ناله و اشک و زجه و مویه برای اینکه این فرهنگ بشه، این اسم باقی بماند، به دست ما برسه این معارف و این حقایق، با کربلا آشنا بشیم، با روزه آشنا بشیم، با مقتل آشنا بشیم، بفهمیم چه خبر بوده. دیگران تحریف نکنن، متن واقع به ما برسه، بدونیم کربلا چه خبر بود، مظلومیت ابو عبدالله رو با خبر بشیم. هر آبی که آوردن، هر غذایی که آوردن، امام سجاد گریه کرد. اینجور به ما رسوند امام سجاد علیه السلام. این دینیه که از امام سجاد به گردن ماست، امانتیه که از امام سجاد به دست ما رسیده، باید برسونیم سالم و صحیح به دست امام زمان این مجالس روزه رو. و این مجالس هم به شدت مورد عنایت اهل بیت، به شدت مورد عنایت اهل بیت. وقتی خودشون اینجور هزینه کردن که این مجالس راه بیفته، وقتی ببینن ما با شور و شوق و با دست خودمون با فداکاری این جلساتو میگیریم، چقدر خوشحال میشن اهل بیت. میگن شما اگر نمیگرفتید ما حاضر بودیم چقدر هزینه کنیم، چقدر زحمت، عرق بریزیم، خون بریزیم که شما 5 نفر دور هم جمع بشید. حالا ببینیم خودتون دور هم جمع شدید، خودتون هزینه میکنین، خودتون خرج میکنین، خودتون عرق میریزید. خیلی محبوبه برای اهل بیت اینجور جلسات و مورد عنایت، مورد عنایت امام زمانه. شکی در این نداریم. مجلس روزه آقای بهجت رضوان الله علیه جز وصایاشون بود که بعد از مرگ من جلسه روزه رو ادامه بدید، با ارثی که باقی میذارم 1/3 اینو خرج این مجالس کنید، جمعه ها مجلس روزه بعد ادامه پیدا کنه. این مرد بزرگ میدونست چه خبره تو این مجالس و چقدر این محل توجه خدا و اهل بیت. این روزهای پایانی این جلسه و این کتاب، این روزه رو عرض میکنم، روزه غریبی است. از وقتی که امام سجاد علیه السلام داشتن از شام در می اومدن، مرحوم سید ابن طاووس در لحوف این رو نقل میکنن، میفهمن که یزید ملعون به امام سجاد علیه السلام گفتش که حالا که شما دارید راهی میشید و میخوام شما رو از شام راهی کنم، 3 درخواست از من داشته باش، من برآورده کنم. امام سجاد فرمودن ما رو به تو کاری نداریم، ما از تو چیزی نمیخوایم. گفت نه، حالا من بنا دارم یه کاری کرده باشم برای شما، بخوا اگه چیزی میخوای بخوا. امام سجاد فرمودن که پس حالا که اینجوریه من 3 چیز میگم، این 3 رو. یکی این که اگر قرار منو بکشی یا اینجا نگه داری، مرد امینی رو همراه این کاروان کن، این کاروان مردی همراهشون باشه تا مدینه که میخوان برن، مردی همراه اینها باشه اینها رو ببره. که یزید ملعون گفتش که خودت رو زنده نگه میدارم، خودت با اینها برو. حاجت دوم امام سجاد این بود که انترد الی رأس ابی، سر پدرم رو من برگردون، من ودا کنم با سر پدرم، در آغوش بگیرم و ودا کنم. یزید ملعون گفتش که نه دیگه، اون سر رو نخواهی دید و این مقدور نیست، این کار رو نمی کنم برات، سر رو بهت بر نمی گردون. و درخواست 3 امام سجاد که این حرف توشه و توش مطلبه، امام سجاد درخواست 3 این بود که هرچی که از این زن و بچه به غارت بردن دستور بده برگرده، هرچی از ما از خیمه ها به غارت بردن برگردونه. یزید ملعون گفت من 2 اونی که به غارت بردن پول به شما میدم، اینایی که به غارت بردن رو کار نداشته باشید، سخته بخوام تک تک اینا برم جمع کنم، مقدور نیست. یه جمله امام سجاد فهمدن این جمله معنا داره و روزه امروز رو یه حال و هوای دیگه ای میده و جای دیگه ای میخواییم با یه روزه بریم. امام سجاد فهمدن اینی که من میگم برگردون، بحث مالیش نیست که ما مثلا چشممون پشت اون طلا و جواهرات و وسایل این شکلی که از ما بردن، یه چیز گرانبهایی بین این هاست، من به خاطر اون دارم میگم. لأن فیها قلادت فاطمه و مقزلها و ثیابها و مقنعتها، حالا تعبیر غریبه به اینه. فهمود اینی که میگم برگردون به خاطر اینه که پیراهن مادرم و گردنبند مادرم فاطمه زهرا، لباس مادرم فاطمه زهرا جز این لباسها بود که به غارت بردن، اونی که برای ما عزیزه، این گردنبند و این به خاطر فاطمه زهراست. من میگم اینا رو به ما برگردون، به خاطر ارزش مالیش نیست. این یکی به خاطر اینکه تعلقشون رو برسونن به حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، که ما یاد مادرمون رو این شکلی گرامی میداریم بین خودمون، و وقتی چیزی منسوب به مادر ما باشه اینجور برای ما عزیزه. یه بخشش اینه، یه بخشش هم غیرت امام سجاد علیه السلامه، که در واقع میخوان بگن من طاقت ندارم گردن بند مادرم دست نامحرم باشه، نامحرم ها به تاراج ببرن. این گردن بند، گردن بند مادر ماست، غیرت من اجازه نمیده. لا اله الا الله. این ایام، ایام شهادت امام مشتبه رو هم داشتیم، یادی هم از این آقای غریب کنیم، امام سجاد که به حسب ظاهر از جهت دنیایی فاطمه زهرا رو ندیدن، نبودن در زمان فاطمه زهرا، اینجور غیرت دارن گردن بند مادر ما دست دشمن باشه، ما طاقت نداریم، بگونه برگردونن، جان به سوز برای غیرت امام مجتبی، برای قلب سوزناک امام مجتبی، قربان غیرت شما. امام سجاد از گردن بندی که دست نامحرم افتاده اینجور در تلاطمه، چی بگه اون آقایی که گوشواره رو زمین دید در کوچه؟ اونم چه گوشواره، گوشواره که با سیلی از گوش مادر جدا شد رو زمین افتاد، پیراهن مادر دست نامحرم باشه برای امام سجاد سخته، بعد نامحرم دست رو مادر بلند کنه جلوی چشم من. فدای مظلومیت شما یا امام حسن. آقا جان خیلی سخت بود این مصیبت، و ممتاز بود امام حسن در مصیبت از زهرا، بعضی چیزا انحصاری ایشون بود. خب اصل از دست دادن مادر، این سختی ها، مادر اینجور پژمرده شد توی سه ماه جلوی چشم این بچه ها. این ایام هی گفتیم قریب مادر، هی از عشق فاطمه برای ابا عبدالله گفتیم، امروز یکم از عشق ابا عبدالله برای فاطمه بگیم. او گریه کنه مادره، درسته مادر گریه کنه حسینه، و هی میگه بنیه قتلوک عزیز دلم عزیز مادر، ولی ابا عبدالله گریه کنه مادره. زهر عاشورا وقتی تیر به سینه اونشه فهمو قتلنی فلانون و فلان، من با این تیر کشته نشدم، من با اون دوتایی که دست رو مادر ما بلند کردن خونه رو آتیش زدن، اونا قاتل من بودن، قتلنی فلانون و فلان، اونا کشتن منو، من 50 سال تحمل کردم، رو پای ایستادم، اون تیر 50 سال من از پا در آورده، اینجا کار اون تیر داره تمام میشه با این تیر مسموم هرمله، وگرنه اصل تیر رو اونا زدن به قلب من، قلب از اونجا مجروح شد، ما رو در سقیفه کشتن، فقط مادر ما بین در و دیوار نبود، ما بین در و دیوار تلف شدیم، همه ما رو اونجا کشتن. این مادر جلوی این بچه ها آب شد توی این چند وقت، توی این دو سه ماه، بچه های کوچیک، بچه های 5-6 ساله، سن و سالی نداشتن این بچه ها. مادر 18 ساله سنی نداره این خانم، قربونش بشن، جلوی این بچه ها آب شد، تلف شد این مادر، تک و تنها تو غربت، این مردم بی‌معرفت مدینه، یکی نمی اومد سر بزنه، خانم مشکلی، دردی، مسئله، تازه اومدن گفتن به فاطمه بگو آروم گریه کنه، صدای گریهش اذیت میکنه، دست به دعا بلند کرد، خدا مرگ فاطمه بود. این مردم خلاص بشن از صدای گریه. حسین اینا رو دیده، اینا همش دردها و قصه های رو قلب ابا عبدالله، امام حسین همه اینا رو دیده و خبر داره. ولی امام حسن ممتاز در این مصیبت، در این روزه. یه جور دیگه است مصیبت مادر برای امام حسن. همه اینا رو امام حسن هم دیده، این معصبت و رأس بودن مادر رو که امام صادق فرمود ما زالت امنا بعد ابیها معصبت الرأس. مادر ما بعد از پیغمبر دائما سرش رو بسته بود. من از شما می‌پرسم یه خانوم کی سرش رو می‌بنده؟ یه بخشش به خاطر خدای من چی خجالت میکشم روزهای از زهرا واقعا خوندنی سخته. یه بخشش به خاطر این زایمانی بود که از زهرا به این نحو داشتن و اینجور فشار وارد شد بر ایشون و این بدن آسیب دید یهو بستن سر. یه بخشش به خاطر اینه، یه بخشش به خاطر گریه هایی که میکرد به سر فشار میآورد، فشارشون میافتاد. حالا به قول امروزی ها کمخونی، کمبنیگی. یه بخشش هم به خاطر ضرباتی بود که سر و سنت بارد. مازالت امنا معصبت الرأس ناهلت الجسم. مادر ما دائما آب میشد بعد پیغمبر، استخوان‌های بدن دیده میشد، دیگه پوست هم داشت آب میشد، استخوان‌ها دیده میشد. اینا رو هم امام حسن دیدن، هم امام حسین دیدن، هم زینب کبری دیدن، همه این بچه ها دیدن. اینا مشترک بین همه، بقیه گریه میکنن به خاطر ایناشه، آستین به دهن گرفتن ناله میزنن به خاطر ایناست. مظلومیت مادر رو دیدن، قربت مادر رو دیدن، دردهای مادر رو دیدن، کبودی های مادر رو دیدن، دست به دیوار گرفتن مادر رو دیدن، دیدن مادر جلو چشممون آب شد. ولی امام حسن آستین رها کرد و داد زد و ناله زد. این چون مصیبتش ممتاز بود. این روزه رو عرض کردم، هر سری خوندم. بیت الله حسن زاده آملی این روزه رو میخوندن و اگر ایشون نمیگفتن شاید من جرئت نمیکردم این روزه رو بگم. ایشون این روزه رو میخوندن که وقتی داشتن غسل میدادن فاطمه زهرا رو، امیرالمومنین سفارش مؤکد کرده بودن این بچه ها آستین به دهن بگیرن، آروم گریه کنن، مردم مدینه نفهمن اینجا داره این پیکر غسل داده میشه. وصیت مادر این بوده که مخفیانه دفن بشه. این بچه ها پشت در نشستن، داخل اتاق هم نیومدن، اتاقه که حضرت با اسما مشغول غسل دادن شدن، که خود حضرت هم حال پریشونی داشت اونجا در حین غسل دادن. ناگهان دیدن صدای گریه یکی از این بچه ها بلند شده، داره هق هق میکنه. اومدن دیدن، حالا توقع مثلا از این میرفت که زینب باشه، بچه ای که بعد اینجور بیتابی کنه، دختر کوچیکه، علقه عاطفیش بیشتره. یهو دیدن امام مجتبی است، این پسر رشید. اون یکی آستین به دهان گرفته، این بچه بیتابی میکنه، داد میزنه. آغوشش گرفتن، عزیز دلم، پسرم، تو باید اینا رو آروم کنی و تحمل کنی، تو خودت بریز. عزیز دل، چرا اینجور بیتابی میکنی پسرم؟ چرا اینجور جزع میکنی بابا؟ اطلاع حسن زاده این عبارت رو ایشون میفهمون. اما مجتبی دیگه انگار نتونست اینی که تا حالا مخفی کرده بود و کتمان کرده بود و پیش خودش نگه داره، گفت بابا اینا هیچ کدوم تو کوچه نبوده. من دستم تو دست مادر بود. نمیدونم چی جور سیلی به مادر ده. مادرم نقش زمین شد. گوشوار از گوش کرده شد. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدای در فرج آقامون امام زمان تأجید بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سایه سر سفره با برکت حضرت زهرا مهمان بفرما، شب اول قبر حضرت زهرا به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان عالم دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار، توفیق اخلاص مراقبه توجه بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگرد، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامه.